بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتحرهم تطهيرا. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: أسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مراتب تشکر خود را نسبت به برگزار کنندگان این همایش و آقایان حاضرین و کسانی که عرائض من به سمع آنان میرسد معروض میدارم. در چنین شرایطی که بر کشور حاکمه راهی غیر از این نیست. آیه ای را که من تلاوت کردم درست منطبق بر اوضاع ماست. بنی اسرائیل به موسی عرض کردند: قبل از آنی که متولد بشوید ما به خاطر تو در اذیت بودیم، بعد از آمدن تو هم تحت فشار بودیم. اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. جناب موسی مأمور شد چنین بگوید: عسى ربكم ان يهلك عدوكم. فرعون را نابود میکند و يستخلفكم في الارض، شما جانشین او میشوید، اما این کافی نیست. فینظر کیف تعملون، که چگونه شما از این نعمت الهی برخوردار شدید و بهرمند شدید و چگونه با اون تعامل کردید. انقلاب ما هم همینه. مسلماً اون نظام فاسد رفت، نظام جمهوری اسلامی جازگرین اون شد، اما به دنبال باید ببینیم فینظره کیف تعملون، چگونه ما نسبت به ارزش‌های اسلامی پاس گذاشتیم و چگونه نسبت به مردم خدمت نمودیم. در سال 1357 22 بهمن خلاق متعال همه امکانات در اختیار متدین نهاد. آرزویی که سالیان درازی متدینین در باره آن بودن در 22 بهمن 1357 محقق شد و الان 40 اندی از آن زمان می گذرد، بلکه بیشتر. فینظره کیف تعملون، باید ببینیم خدمت مردم، خدمت ما به مردم و ارزش‌های اسلامی چگونه بوده. انقلاب اسلامی یک پدیده است. مسلماً هر پدیده هم علت محدثه می خواهد و هم علت مبقیه. به خلاف معتزله که معتقدن حوادث فقط علت محدثه میخواد، علت مبقیه نمیخواد. البته اونها معنی امکان در درست نفهمیدن. ممکن فی ذاته نیازمند است. اگر فقط در محدثه محتاج علت باشد نه در مبقیه، انقلب الممکن و الالواجب. انقلاب اسلامی هم یک پدیده است تحت همین حکم داخله. علت محدثه داشت که پدید آمد در 22 بهمن، اما برای ابقاء آن باید جانفشانی کرد و کارهای انجام داد که این انقلاب به صورت صحیح پیش برود و اون اهداف الهی و اهداف امام محقق شود. در درجه اول باید درسه که ایمان و اخلاق مردم باشیم در انقلاب، در بقای انقلاب. زیرا زیربنای انقلاب ما اسلامی است و ایمانی است و الهی است. ماده به تمام معنا نیست، توجه به ماده هست، اما آنی که مهمه مسئله ایمان و اخلاق مردمه و این دو پایه دارد. پایه اول بر دوش روحانیون، حوزه های علمیه و علمای اسلام است که اینها همیشه در فکر ایمان مردم باشند، در این فکر باشند که گاهی از خارج افکار الحادی تولید می شود و از طریق مجازی وارد کشور می شود و در اختیار جوانان قرار می گیرد، اختیار تحصیل کرده ها قرار می گیرد. اگر ما در فکر رد اینها نباشیم، در فکر تحلیل اینها نباشیم، مسلماً ایمان مردم صدمه می بیند. ولذا بگد حوزه های علمیه قاطبتاً، علما جمعاً حوزه علمیه برای این مسائل اتاقهای خاصی داشته باشد، افکار الحادی که وارد می شود رست کنند و فوراً به تحلیل اونها بپردازند. در فضای مجازی مردی به نام دکتر سها نقدی بر قرآن نوشته و منتقل کرده به همه مراتب و مراحل. خوشبختانه در حوزه علمیه قم دو جواب برای این نوشته شد، اما این یک فکری است. مسلماً کسانی که ضرر از این انقلاب دیدند در فکر تزلزل ایمان مردم و اخلاق مردم هستند. شاید بعضی ها فکر کنند که مسائل اقتصادی الحاد از بین رفته، اما مسائل دیگر که مسائل فلسفی و فکری باشد سر جای خودش هست. فکر نکنم که ما دیگری که منحر شد فقط از نظر اقتصاده، اما از نظر فلسفی و از نظر فکری هنوز حیه. هنوز آنها برنامه هایی دارن، کتاب هایی دارن، نشریه هایی دارن. بنابراین پایه اول که بر دوش روحانیت و حوزه های علمیه است، در فکر این افکار الحادی که به صورت های مختلف، گاهی هم به صورت تفسیر قرآن وارد می شود، در فکر تحلیل اینها باشند. پایه دوم بر دوش مردمه و به یک معنا بر دوش مسئولانه. باید طوری با مردم رفتار کنن که مردم راضی بشون. خیلی ها هستن که مراجعه به دوائر دولتی و نهادها میکنن، ناراضی برمیگردن. نارضایتی اینها صدمه بر انقلاب میزند. شما دیوان عدالت را برید ببینید چقدر شعبه دارد و چقدر شکایات از این دوائر به اونها میرسد. مسئولان باید فاصله خود را با مردم کمتر کنند، در اختیار اونها قرار بگیرند تا بتوانند رضایت اونها را به دست بیارند. البته رضایت کل ممکن نیست، همه شکایت ها درست نیست، اما برخورد مسئولان ما، رفتار اونها پایه دوم برای حفظ ایمان و اخلاق و جمهوری اسلامی است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که گاهی در نوشته ها من میبینم میگن فقه معاصر. ما فقه معاصر نداریم. فقه ما فقه اسلام است، از زمان پیغمبر اکرم تا حالا الی قیام القیامه یک فقه است، معاصر و غیر معاصر ندارد. آقایان تعبیر را عوض کنند، بفرمگن فقه مسائل معاصر. معاصر صفت مسائل باشد، نه فقه وصف فقه. مسلماً یک سلسله مسائل نو وارد حوزه می شود. خیلی از قوه قضاییه سؤال هایی می آید، از وزارت بهداشت سؤال هایی می آید. یک سلسله مسائل نو در فقه مطرح می شود و اینها البته به صورت فرادی جواب داده می شود. دفتر هر مرجعی به این سؤالها به صورت فرادی جواب می دهد. شکل الله مساعده هم. اما باید این سؤالها جمع بشود، به صورت جمعی هم مطالعه شود. در فکر جمعی مسلماً یک نوع نورانیتی هست که در فکر فردی نیست. عرض کردم همه آقایان که جواب میدهند شکل الله و مسائه هم. دیگه غیر از این امکاناتی نیست. اما حوزه علمیه و مدیریت برای این مسائل نو از نظر اقتصاد، از نظر بهداشت، از نظر مسائل دیه، از نظر مسائل قصاص و مسائل دیگر جمع بشوند که نوظهورن و از همون قواعد کلی اسلام بهره بگیریم. ما معتقدیم اسلام خاتمیتش خاتم الرسالاته، کتابش خاتم الکتبه، نبوتش خاتم الانبیاس. مسلمن این مسائلی که معبود است به فقه مسائل معاصر، این هم برای خودت یک رکن خاصی میخواهد، جمع خاصی میخواهد که اینها را حلاجی کند. اون جواب های فردی جمع بشود روی هم رفته، یک محتوای صحیح عرضه شود تا روشن شود که اسلام فاتح و به یک معنا خاتم به تمام معناست. مطلب سومی که عرض میکنم راجع به مسلمانان خارج کشور. خیلی از مسلمانان خارج کشور ایران را وطن دوم خود میدانند و به یک معنا گوش بزنگن که از اینها مسائل را بفهمن، افکار اسلامی را درک کنن. رسانه های ما باید در فکر مسلمانان خارج هم باشن. اونها هم نیازهایی دارن، اونها هم افکاری دارن، غذای مناسب برای اونها تهیه کنن، غذای مناسب با محل، با عرض کنم وطن، غیر از غذای مناسب است که در اندروزی هست یا در نقاط دو هست. مسلمن برای اونها باید غذای خاصی نیازهای اونها فکر شود و تا ملاحظه بشود که چه میخواهن و غذای اونها چیست و درد اونها چیست. رسانه ها در فکر داخل نباشن بلکه در فکر خارج هم باشن. البته این هم به یک معنا بردوشه روحانیت حوزه و مسئولان است که رسانه ها را نسبت به خارج هم مجهز کنند. تنها از نظر سیاسی نه، از نظر ایمانی، اخلاقی، فکری. مطلب چهارمی که عرض میکنم خدمتون اون این است که ما نباید محصل مادام العمر در حوزه داشته باشیم و این روش صحیحی نیست. کسانی که در حوزه محصلن بر دو نوعن، گاهی اینها مدرسن، گاهی اینها نویسندن، البته بقای اینها در حوزه رکنه. اما کسانی هستن که اینها به حد کافی رسیدن، اینها دیگه نباید در حوزه بمانن، اینها باید به آیه عمل کنیم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اما الان چنین نیست. خیلی ها هستن محصل مادام العمر و این معنا ندارد. حتما باید در این مسئله باید ورود کرد. کسانی که شایستگی دارن مقدمات هجرت اینها را فراهم کرد، نقطه ای که باید برود آماده کنن، چه محلشون چه غیر محل. این برای حفظ انقلاب خیلی مهمه. اگر بخواهیم مساجد خود را، محافل خود را، شهرستان ها را به تمام معنا در خدمت اسلام ایمان قرار بدهیم، باید این آیه مجسم بشود. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. لولا لولای تهذیبیه است، در واقع هشداره. و لولا یعنی چرا چنین نمی کنن، معلوم می شود یک امر مطلوبه. البته آقایان گاهی در اینجا خانه های ملکی تهیه می کنن، گاهی حوزه برای اونها خانه می دهد. به این معنا به این زودی دست از این کار نمی کشن. باید وسیله را فراهم کنن که اینها مهاجرت کنن، هم مساجد را زنده کنن، هم محافظ را. مطلب دیگری که عرض میکنم اون این است که ما از نظر خطیب در فقر به سر میبریم. دورانی که در ایران خطبایی بودن، خطبای رسمی که من نام نمیبرم همتون میدونید، در هر شهری خطیبهای برجسته بود که در واقع خطبای بین المللی بودن. اما از نظر خطابه، از نظر منبر، ما در فقر و در کاهشیم. باید حوزه علمیه مسئله را دو قسمت کند. فقه اسلامی کمال ماست، شیعه با فقه بزرگ شده، اما در کنار فقه هم تبلیغ هم لازمه که فقه را تبلیغ کند. باید نسبت به خطابه رشته خاصی تأسیس شود. خدا رحمت کند گذشتگان را، مرحوم آیت الله فاضل این بخش را تأسیس کرد اما رها شد. ما نتوانستیم یه مبلغ هایی که متناسب باشد به قدر کافی تهیه کنیم. البته به مقداری هست، جای تشکر هست، دست همشون میبوسیم، لبهای همه را میبوسیم، اما به اندازه نیاز نداریم، خصوصا خطبای بین المللی. احتیاج دارد خطبای ما زبان بدانند، زبان عربی، زبان انگلیسی در درجه دوم، زبان مذهبی بدانند و بتونند همینطور که فارسی سخن میگوین عربی هم سخن بگوین. من در محافل بین المللی کمی بیش بودم. خیلی از فضلای ما حضور دارن اما نمیتونن کمالات خود را عرضه کنن. چرا؟ فاقد این زبانه. اون عربی که ما در حوزه میخونیم گرامره، قواعده، قواعد غیر از بیانه. یک بیان داریم، یک قواعد داریم. باید شورای مدیریت نسبت به تربیت خطیب عنایت داشته باشد. فضلی از فضل دیگر مانع نیست. خیال نکنم که اگر به تبلیغ پرداختیم از فقه عقب میمانیم، نه، فضلی از فضل دیگر مانع نیست. بتوانم انشاءالله به حد کافی داشته باشیم، هم در داخل و هم در خارج. در خارجم بتونیم خودمان را نشان بدهیم. من در مراکش بودم، اونجا در بعضی از محافلشون سخنرانی میکردم. یکی از اونها که اسمم نمیبرم گفت آقا ما روزهای جمعه روز شاده ماست، گوش میکنیم به سخنان عربی که از رادیوی ایران پخش میشود. میگفت روز عید ماست، زیرا چیزهایی که جای دیگر نمیشنویم از رادیوهای ایران روز جمعه میشنویم. میگفت یوم افراحنا. آخرین مطلبی که عرض میکنم، عرایزم رو تمام میکنم، معیشت طلاب حوزه های علمیه و به یک معنا روحانیته. شکی نیست که از نظر معیشت در مضیقه هستن. حساب اگر بکنیم بالاترین درآمدی که اینها دارن کمتر از 2 میلیونه و این حتی وجه اجاره هم نمیشود. باید نسبت به اینها فکر کنن، البته حمایت کنن، فکر کنن. اینها بالاخره من لا معیشت له لا معاد له، این هم یه مسئله است. البته به گونه‌ای نباشد که بر استقلال حوزه لطمه وارد کند. افتخار شیعه از زمان امام صادق تا به حال استفاده استقلال است. با حفظ استقلال به تمام معنا یه ممرهای دیگری فکر کنن برای معیشت طلاب. الان بعضی‌ها دیگه کم کم در فکر انصرافن، چه کنن، زن بچه دارن، فرد دارن. این هم یه مسئله است که باید مورد توجه باشد. من عرایزم را در این چند بند عرض کردم. البته ممکنه در کلمات من، در افکار من خللی باشد، آقایان در این باره فکر کنن. مراتب شکر خود را، سپاس خود را هم نسبت به برگزار کنندگان این همایش و هم حاضران در همایش و هم کسانی که در خارجن عرضه می کنم. همه را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.